ساعت 22 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 25 آذر ماه سال 1391 هجری شمسی، برابر با 15 دسامبر 2012 میلادی. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر جای دنیا که هستید به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میدید. من نوشین سید حسینی میزبان و همراه شما هستم در این مجله شبانگاهی با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های این بخش، مثل همیشه بپردازیم به آخرین و تازه‌ترین اخبار ایران و جهان از همکارم نادر صدیقی.
با تجدید سلام خدمت شما و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا. رئیس ستاد کل نیروهای نظامی جمهوری اسلامی میگوید استقرار سامانه دفاع موشکی ناتو در مرز ترکیه با سوریه صحنه آرایی برای جنگ جهانی است. در تهران سرلشکر بسیجی حسن فیروزآبادی روز شنبه در جمع فرماندهان نظامی با اشاره به استقرار موشک‌های پاتریوت آمریکا در مرز ترکیه با سوریه، این امر را تهدیدآمیز دانست و خواستار برچیدن این سپر دفاع موشکی شد. خبرگزاری رویترز که این خبر را به نقل از ایسنا مخابره کرده می نویسد فیروزآبادی با بیان اینکه ایجاد خط دفاع موشکی در ترکیه به دلیل نگرانی از موشک‌های ایران و نگرانی از حضور روسیه برای دفاع از سوریه است، گفته است که هر کدام از این پاتریوت‌ها یک نقطه سیاه روی نقشه جهان و برای ایجاد یک جنگ جهانی است. خبرگزاری رویترز پیشتر به نقل از دریاسالار جیمز استافردیس فرمانده نظامی ناتو گزارش داد که در روزهای اخیر چندین موشک اسکاد ساخت روسیه در نزدیکی مرز ترکیه فرود آمده و موجب نگرانی ساکنان مرز این کشور شده است. دولت سوریه که اینک در محاصره دیپلماتیک گسترده متشکل از حدود 130 کشور و از جمله اعضای اتحادیه عرب قرار گرفته، نسبت به این اتهام سکوت کرده است. دولت ترکیه از مدتی پیش نسبت به گلوله باران متناوب توپخانه‌ای سوریه شکایت کرده و گفته است که تیراندازی توپخانه‌های سوریه در مواردی موجب مرگ چند تن از شهروندان ترک شده است. به گزارش رویترز، ناتو همینک کار استقرار سیستم سپر موشکی پاتریوت را در مرزهای ترکیه با سوریه شروع کرده است. دادگاه نظامی یمن 93 نفر از اعضای گارد ریاست جمهوری این کشور را به اتهام سرکشی و سرپیچی به 3 تا 7 سال زندان محکوم کرد. اسوسییتد پرس گزارش داد که بر اساس ادعانامه دادستان نیروهای مسلح یمن، دادگاه نظامی این کشور 93 عضو گارد ریاست جمهوری را به اتهام شورش و تلاش برای اشغال وزارت دفاع یمن به 3 تا 7 سال حبس محکوم کرده است. بیانیه دادستان نظامی یمن میگوید که در جریان حمله این سربازان به ساختمان وزارت دفاع در ماه اوت گذشته، یک سرباز مهاجم، 2 تن از گاردهای وزارت دفاع و همچنین 2 غیر نظامی کشته شدند. خبرگزاری ها گزارش می دهند که به گفته پل ونس، رئیس پلیس ایالتی کنتیکت، کاراگاهان در مورد کشتارهای جمعی روز جمعه در دبستان شهرک نیوتاون مدارکی به دست آوردند که بر اساس آنها تصویر کاملی از علل این جنایت بی سابقه ترسیم خواهد شد. رئیس پلیس ایالتی کنتیکت در کنفرانس مطبوعاتی روز شنبه درباره این شواهد و مدارک کشف شده توضیحی نداد، ولی گفت که قاتل با زور وارد دبستان شده بود. رویترز در گزارشی می نویسد که شهر کوچک و ثروتمند نشین نیوتاون واقع در 130 کیلومتری نیویورک چندی پیش به عنوان 5 منطقه ایمن در آمریکا معرفی شده بود.
با سپاس از همکارم نادر صدیقی. اما در این لحظه بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. یحیی رحیم صفوی مشاور ارشد رهبر ایران در امور نظامی در واکنش به استقرار موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه آن را ناشی از تحریک آمریکا دانسته. در این زمینه بیشتر خواهید شنید. در میان موضع‌گیری‌های متفاوت موافقان و مخالفان محمد مرسی، دور اول همه پرسی پیشنویس قانون اساسی مصر امروز شنبه برگزار شد. جزئیات بیشتر را در همین مجله خواهید شنید. فائزه هاشمی، دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یادداشتی از زندان اوین به تشریح فضای بند امنیتی زنان پرداخته. به زوایای مختلف این یادداشت پرداخته ایم.
خانواده هاشمی، به خصوص خانم فائزه هاشمی، روز به روز دارند از حاکمیت دورتر میشن.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر از ایران و سراسر جهان، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. خب همونطور که همین الان هم به شما گفتم، در مصر موضع‌گیری‌های متفاوت همچنان بر سر همه پرسی پیشنویس قانون اساسی ادامه داره و این در حالیه که امروز به عنوان اولین روز این همه پرسی باز هم این موضع‌گیری‌ها ادامه داشته. در همین رابطه همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، الان روی خط تلفن با ماست. ایلیا، از میزان مشارکت مردم در این همه پرسی که امروز در 10 استان برگزار شده در مصر برای ما بگو.
این میزان مشارکت خیلی بالا بوده و هست، همچنان ادامه داره. دو بار زمان رأی‌گیری تمدید شده و آخرین تمدید قرار است نیم ساعت بعد تموم بشه و حتی جهت‌گیری وجود داره برای اینکه انتخابات در مرحله اول، رأی‌گیری مرحله اول، به فردا هم کشیده بشه و فردا هم شاهد رأی‌گیری باشیم، که البته این هنوز مشخص نیست که موافقت بشه با همچین تصمیمی. اما شمار مشارکت به حدی بوده که صفا هم در داخل حوزه های رأی‌گیری و هم در بیرون اونها کشیده شده. اینطور که گزارش رسیده، رأی‌گیری در فضای نسبتاً آرومی برگزار شده، غیر از یک سری حوادث ناامنی های کوچیک. مثلا در محله کبرا، منطقه محله کبرا، تیراندازی شده و گویا یک کودک زخمی شده. یا خیرت شاطر، معاون رئیس حزب عدالت و آزادیش، بازوی سیاسی اخوان المسلمین، وقتی رفته بود رأی خودش رو به صندوق بندازه، بعضی از زنها به سمتش حمله کردن و علیهش شعار دادن. اما عمده فضا آرام بوده. این در این همه پرسی رأی‌گیری مرحله اول در 10 استان قاهره، اسکندریه، شرقیه، غربیه، دهقلیه، اسیوط، سوهاج، اسوان، شمال سینا و جنوب سینا در حال برگزاری است و رأی‌گیری مرحله دوم قرار است شنبه آینده در 18 استان دیگه مصر برگزار بشه.
ایلیا، از مواضع مخالفان مرسی چه خبر با توجه به این شرکت گسترده‌ای که تو اشاره کردی بهش؟
روش مخالفان مرسی خودشون دارن مردم رو دعوت میکنن به شرکت در همه پرسی و دادن رأی نه به پیشنویس تعیین شده قانون اساسی. ویدیوی تعیین شده از سران مخالفان، از جمله البرادعی عمرو موسی، حمدی صباحی و تعداد زیادی از چهره‌های مخالف مرسی، که مردم رو دعوت میکنه که حاضر بشن پای صندوق‌های رأی نه بگن و تأکید میکنن در این ویدیوها اینکه تونستن اسلامگرایان به این حد از قدرت برسن به خاطر این بوده که در مراحل قبلی خیلی از مردم قهر کرده بودن با صندوق‌های رأی. اما الان مخالفان عمده کاری که دارن میکنن، غیر از دعوت مردم به شرکت در همه پرسی، رصد کردن تخلف‌ها و تخلف‌ها پای صندوق‌های رأی هستن و از صبح این رصد کردن و گزارش دادن‌ها شروع شده. مثلا حتی به محل رأی دادن محمد مرسی در شمال مصر گیر دادن. آقای مرسی در منطقه مصر جدیده رأی داده که محل سکونتش نبوده و این اعتراض کردن، ولی ریاست جمهوری مصر گفته که در کارت شناسایی خودش آقای مرسی محل سکونتش رو عوض کرده، با اینکه محل سکونت خانومش همون جای قبلی بوده، استان شرقیه. از دیگه مواردی که مطرح کردن که تبلیغ اخوان مسلمین برای دادن رأی آری به پیشنویس قانون اساسی هست، که این رو جزء تخلف‌ها حساب کردن. یا حضور افرادی که قاضی نیستن برای نظارت بر انتخابات، چون که همونطور که می‌دونید کمبود قضات باعث شد که در دو مرحله بخواد آقای مرسی هم فرصت برگزار کنه. این هم میگن در بعضی از حوزه‌ها افرادی حضور دارن که قاضی نیستن و فقط برای پر کردن این مکان اومدن. این هم از مواردی است که گفتن تقلب هست.
با سپاس از همکارم ایلیا جزائری که آخرین اخبار و تحولات مصر رو دنبال میکرد.
این مجله شبانگاهی رادیو پرداز.
خب، گزارشی از ایران. یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور ارشد آیت الله علی خامنه ای در امور نظامی، روز شنبه در واکنش به استقرار موشک‌های پاتریوت در ترکیه، آمریکا را به تحریک ترکیه و در پی آن گسترش ناامنی در منطقه متهم کرد. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
سلشگر پاسدار یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور ارشد آیت الله خامنه ای در امور نظامی، روز شنبه در واکنش به استقرار موشک‌های پاتریوت در ترکیه، حضور آمریکا در منطقه را دخالت نابجای آن کشور در امور سوریه خواند و ایالات متحده را به تحریک ترکیه و در پی آن گسترش ناامنی در منطقه متهم کرد. این در حالی است که وزیر دفاع آمریکا روز جمعه 24 آذر دستور استقرار دو سامانه موشکی پاتریوت و 400 نیروی نظامی آمریکایی را در مرز ترکیه صادر کرد. لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا، در این زمینه اظهار داشت: ارسال این سیستم موشکی مرتبط با تهدیدهایی است که از جانب سوریه رخ داده است. لئون پانتا روز جمعه پس از ورود به پایگاه هوایی اینجرلیک در ترکیه گفت: ما نمی توانیم دائم نگران این باشیم که مبادا سوریه عصبانی شود. در ماه اکتبر توپخانه ارتش سوریه شهرک مرزی آق قلعه در ترکیه را بمباران کرد که این اتفاق به کشته شدن 5 شهروند غیر نظامی انجامید. 28 کشور عضو ناتو و پیمان آتلانتیک شمالی سه‌شنبه هفته گذشته با درخواست ترکیه برای استقرار سامانه‌های موشکی پاتریوت در مرزهای مشترک جنوبی ترکیه با سوریه موافقت کرد. بر اساس این توافق، آلمان، هلند و ایالات متحده برای ارسال باتری‌های پرتابگر موشک‌های پاتریوت به ترکیه اعلام آمادگی کردند. آلمان، هلند و ایالات متحده تنها کشورهایی هستند که در حال حاضر توانایی انتقال این سیستم دفاع موشکی را دارند. ایالات متحده و سازمان ناتو امیدوارند که این موشک‌ها را در دومین هفته از ماه ژانویه در محل مورد نظر مستقر سازند. روز جمعه پارلمان آلمان لایحه استقرار موشک‌های پاتریوت آن کشور را در ترکیه تصویب کرد. اکنون تنها هلند باید به زودی تصمیم خود را در مورد زمان ارسال سامانه‌های پاتریوت به ترکیه اعلام کند. استقرار سامانه‌های موشکی پاتریوت در حالی در ترکیه شکل می‌گیرد که این اقدام در روزهای اخیر با انتقاد روسیه به عنوان همپیمان دمشق روبرو شده است. به همین منظور اندرس فوگاسموسن، دبیر کل ناتو، روز شنبه در گفتگو با اینترفاکس خبرگزاری روسیه بار دیگر اطمینان داد که سیستم موشکی پاتریوت تنها جنبه دفاعی دارد و تا زمانی که با نیاز هست در ترکیه خواهد ماند. گفتگوی دبیر کل ناتو با خبرگزاری روسیه اینترفاکس قرار است روز دوشنبه منتشر شود. در ایران علاوه بر یحیی رحیم صفوی، مشاور نظامی آیت الله خامنه ای، حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز در ارتباط با سپر دفاعی پاتریوت روز شنبه این سپر دفاعی را تهدیدزا خواند و از نخبگان اروپا، آمریکا و ترکیه خواست قبل از آن که به گفته وی آتشی برافروخته شود که کسی قادر به خاموش کردنش نباشد، پاتریوت ها را از منطقه جمع کنند و ببرند. جنبه دفاعی موشک های پاتریوت را چگونه می توان تعریف کرد و چرا کشورهای ایران و روسیه در این مورد ابراز نگرانی می کنند؟ حسین آریان، کارشناس امور نظامی در نیوکاسل بریتانیا:
استقرار سامانه دفاعی پاتریوت با اینکه جنبه دفاعی داره، ولی به کارگیری اینها در ترکیه میتونه گام های اول باشه برای ایجاد منطقه یا منطقه های پرواز ممنوع بر فراز سوریه. اگر سوریه نتونه از هواپیماهای خودش و از هلیکوپترهای تهاجمی خودش که استفاده میکنه بر علیه مخالفان بشار اسد، این یک مزیت و به طور کلی کمک بسیار بزرگی خواهد بود برای مخالفان بشار اسد و در نهایت سرنگونی هرچه زودتر حکومت بشار اسد. این باعث نگرانی است هم برای ایران و هم برای روسیه و این دو کشور میشه گفت که متحد و به طور کلی حامی و پشتیبان دولت بشار اسد هستند.
حسین آریان. از آغاز درگیری‌ها در سوریه تا کنون صدها هزار نفر از شهروندان سوری به ترکیه پناهنده شدند و در اردوگاه‌های مرزی مستقرند. سوریه، ترکیه و همراهان آن را به تحریک شورشیان و تبلیغات منفی بین‌المللی علیه حکومت بشار اسد متهم کرده است.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی روز شنبه گفت انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه 24 خرداد ماه سال 1392 برگزار خواهد شد و ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری به مدت 5 روز از 17 تا 22 اردیبهشت ماه خواهد بود. به رغم حدود 6 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، رقابت‌های انتخاباتی در میان گروه‌های سیاسی حاکم به شدت در جریان است. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
حدود 6 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، رقابت‌های انتخاباتی در تهران به گونه‌های مختلف در جریان است. همزمان اما دغدغه اصلی این گروه‌ها گرم نشدن کافی تنور انتخابات است. در حال حاضر تنها 2 گروه هوادار علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمد نژاد رئیس جمهوری در میدان رقابت هستند و این 2 گروه عملاً تنها ماندند، در حالی که تلاش‌هایی در جریان است تا اصلاح طلبان را قانع به شرکت در انتخابات کنند. در چارچوب این سیاست و نگرانی‌های موجود برای چگونگی پیاده کردن آن است که بازار بحث و جدل بر سر شرکت و یا عدم شرکت اصلاح طلبان رانده شده از قدرت داغ شده است. عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور در کابینه محمد خاتمی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت اصلاح طلبان به هر قیمتی در انتخابات شرکت نمی کنند. به گفته آقای موسوی لاری، اصلاح طلبان انتخابات را به عنوان راهی برای خدمت می دانند و حضور در آن عرصه را هم حق و هم تکلیف تلقی می کنند. اما به گفته آقای موسوی لاری پرسش این است که آیا این انتخابات میدانی برای رقابت دیدگاه‌ها و شخصیت‌ها با مفهوم واقعی خودش خواهد بود یا خیر. اما در جبهه اصولگرایان هم ظاهراً بر سر چگونگی رفتار با اصلاح طلبان اختلاف است، در حالی که حبیب الله عسکرولادی دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری چند روز پیش به خبرگزاری مهر گفت موسوی، کروبی و خاتمی از خانواده انقلابند و آنها را مفت به دست نیاورده ایم که مفت از دست بدهیم. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در مصاحبه‌ای با مجله آدینه تهران که روز جمعه در خبرگزاری فارس منتشر شد، آب پاکی روی دست اصولگرایانی می‌ریزد که تلاش به قانع کردن اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات دارند. احمد جنتی می‌گوید معترضان به انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 یا به گفته او فتنه‌گران، خائن به نظام و مردم و مجرم هستند و حتی نباید توهم حضور مجدد در انتخابات را داشته باشند. به رغم اختلاف نظرها میان اصولگرایان بر سر فرصت دادن به اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات، در میان خود اصلاح طلبان هم نظر واحدی برای چگونگی رفتار در انتخابات وجود ندارد. اختلافات درونی اصلاح طلبان هم تنها به آمدن یا نیامدن ختم نمی شود، بلکه چگونگی و حد امتیاز دادن و امتیاز گرفتن از رقیب سیاسی است که آنان را دچار چند دستگی کرده است.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز جمعه 24 آذر با انتقادی تند از وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران گفت که عرصه سیاست و اقتصاد به دست کوته نظران و بی تجربه ها افتاده. وحید پوراستاد همکارم در همین زمینه گفتگویی داشته با محمد صادق جوادی حصار از فعالان سیاسی در ایران و از او پرسیده منظور آقای هاشمی رفسنجانی از کوته نظران چه کسانی هستند؟
با
مقدمه ای که ایشون تو صحبتشون داشتن دال بر این که اگر برنامه پنجم و چشمانداز 20 ساله انجام میشد ما در وضع کنونی نیستیم، خیلی روشنه به نظر من مخاطب اصلی صحبت های آقای هاشمی این است که با حذف مدیران با تجربه دولت احمدی نژاد عموما توی این دو دوره حذف شدن از مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وضعیت کشور این گونه است. بنابراین مخاطب وضع کنونی و مدیران کنونی در این صحبت قطعا دولت آقای احمدی نژاد و حامیان آقای احمدی نژاد هستند.
آقای جوادی حساب، پس چجور میشه تفسیر کرد که در ماه‌های اخیر سخنان آقای هاشمی رفسنجانی نسبت به عملکرد دولت آقای احمدی نژاد اینقدر تند و تیزتر شده به نسبت سابق؟
شاید زمان تاثیرگذاری بیشتر باشه، یعنی آقای هاشمی شاید تصور میکنه که در این مقطع اگر بتواند تندتر، فعالتر و تاثیرگذارتر حرف بزنه و انتقاد بکنه دو تا کار انجام بده. یکی از تکرار دولت احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری آینده و از تکرار دولت مشابه او پیشگیری بکنه در حد توان خودش. دوم اینکه عرصه رو برای تصمیم سازی های کلان کشور فراهم بکنه که از دستگاه رهبری، تصمیم گذاران کلان کشور تو مجمع تشخیص و جاهای دیگه که هاشمی هم میتونه تو اونجا تأثیر داشته باشه، برای پیشگیری از این تکرار این ماجراها برگردیم به همون مدیرانی که به حاشیه رفتن و وضعیت کشور در فقدان و حضور اونها به این وضع افتاده. بنابراین شاید بهترین موقعیت این باشد که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این حرفا رو بزنه تا هم به اونهایی که حاشیه رفتن امید بده برای فعال شدن و بازگشت، هم از تکرار دولتی مثل دولت احمدی نژاد حداقل در اندازه و توان خودش جلوگیری کرده باشه.
آقای جوادی اسار، آقای هاشمی رفسنجانی در گفتگویی که چند وقتی قبل با روزنامه آرمان داشتن تاکید کرده بودند که برای بازگشت اعتماد به مردم تنها رهبر جمهوری اسلامی ایران هستند که میتونن مسائل رو به مسیر خودشون بازگردونن.
مشارکت دادن بدنه غیر فعال شده مدیریتی کشور و سیاسی کشور، کنترل وضع موجود و بازگرداندن نیروهای منتقد از طیف موسوی و کروبی و خود طیف هاشمی به عرصه کشور، فقط به دست آقای خامنه‌ای امکان داره اتفاق بیفته. یعنی فقط آیت الله خامنه‌ای است که این توانو دارد که نهیب بزنه به اون تنگ نظران و بی تجربه های سیاسی که فکر میکنن با خط کشیدن روی اون بخش از پتانسیل کشور میتوانند کشور رو اداره بکنن، چون حمایت های ایشان هم توانست اونها رو در دستیابی امیال و آرزوهاشون کامیاب و موفق بکنه. اگر حمایت های رهبری در خطبه های نماز جمعه از آقای احمدی نژاد نبود، آقای احمدی نژاد در برابر موج انتقادات اجتماعی و سیاسی نمی توانست به این نحو عمل بکنه و ناچار بود خودش کنترل کنه. ولی شخص آقای خامنه ای می تواند از موضع رهبری، همون جور که حمایت از دولت احمدی نژاد توانست به انزوای دیگران بیانجامد، میتواند انتقاد از احمدی نژاد یا اقبال به سمت منتقدین احمدی نژاد آب رفته رو به جو برگردونه و کشور رو در یک مسیر رشد و توسعه مجدد قرار بده.
گفتگوی وحید پور استاد رو میشنوید با محمد صادق جوادی حصار از فعالان سیاسی مقیم ایران. یادداشتی که فائزه هاشمی دختر آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی حدود 10 روز پیش در زندان نوشته روز جمعه در وبسایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان منتشر شد. در این یادداشت یا گزارش، فائزه هاشمی که خود در بند امنیتی زنان زندانی است به تشریح فضای زندان اوین پرداخته. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
اینجا زندان است با فشارها، محدودیت‌ها، سختی‌ها و دشواری‌هایش. فائزه هاشمی زندانی سیاسی محبوس در بند امنیتی زنان زندان اوین گزارش خودش از زندان را اینگونه آغاز می کند و سپس ادامه می دهد: جدایی مادران از کودکان، جدایی همسران از یکدیگر، جدایی خواهران و برادران، خانواده های متلاشی، نوعروسانی که طعم زندگی مشترک را نچشیده روانه زندان شدند، دختران جوانی که از پشت میز و صندلی دانشگاه به زندان آورده شدند. دختر اکبر هاشمی رفسنجانی سپس اضافه می کند: با وجود این محرومیت ها زندانیان سیاسی زن اوین سختی ها را به جان خریده و در راه آرمان هایشان آن را تبدیل به فرصت می کنند و با تمرین دموکراسی در محیط کوچک خود آزادی را نوید می دهند. مهدی مهدوی آزاد، سردبیر پیشین وبسایت خبری آفتاب که اینک ساکن آلمان است، درباره گزارش فائزه هاشمی از زندان اوین میگوید:
هم اتفاقاتی که در چند ماه اخیر افتاده و هم فحوای این نامه نشون میده که خانواده هاشمی به خصوص خانم فائزه هاشمی روز به روز دارند از حاکمیت دورتر میشن و راهی که خانم فائزه انتخاب کرده نزدیک شدن به نهادهای مدنی و نزدیک شدن به فعالان مدنی و حقوق بشر هست. اون قبلا هم اولین روزنامه زن رو راه انداخت، بحث دوچرخه سواری زنان، و فحوای این نامه کامل نشون میده که گرایش داره پیدا میکنه از حاکمیت به سمت فعالان زنی که تمامی خواسته هاشون کاملا مخالف اصول و فقه شیعه و فقه جمهوری اسلامی و اصول جمهوری اسلامی است.
فائزه هاشمی نماینده دوم تهران در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، سپس روابط درونی زندانیان زن و فضای بند امنیتی زنان زندان اوین را دسته‌بندی می‌کند. عنوان‌ها هم این گونه است: اینجا آزادی حاکم است، اینجا دموکراسی حاکم است، اینجا گفتگو حاکم است، اینجا دانشگاه است، اینجا محل خودسازی است، اینجا مدرسه عشق است و اینجا گنجینه انسانهای ارزشمند است. فائزه هاشمی در پایان میگوید: شاید بد نباشد همه کسانی که آرمانی دارند و هدفی و برای آن مبارزه میکنند، برای مدت کوتاهی هم که شده به زندان بیایند. مهدی مهدوی آزاد میگوید خانواده هاشمی رفسنجانی تلاش میکنند تصور عمومی علیه خودشان را تغییر دهند.
یکی دیگه از کارکردهای نامی خانم فائزه هاشمی بحث تبلیغاتی است که به نفع خاندان هاشمی داره انجام میشه. قبلا هم در سایت‌های نزدیک با آقای هاشمی خونده بودیم که مثلا خانم فائزه در زندان ظرف میشوره، آشپزی میکنه، به زندانی‌ها خیلی روحیه داده. خانم فائزه در این نامه مثلا تاکید میکنه اینجا همه ما با هم برابریم، من خیلی خوشحالم. در واقع داره اون افسانه‌ای که هاشمی نمیدونم همیشه فرد دوم بوده رو میشکنه و نشون میده که ما هم جزئی از این مردم هستیم. میخواد این رو ثابت بکنه، میخواد مردم رو به این باور برسونه.
در حالی که فائزه هاشمی پیشتر به ماموران گفته بود خودش روز دوم مهر ماه به زندان خواهد رفت، اما ساعاتی پس از پایان گفتگوی تلفنی نیمه شب اول مهر ماه، سه مامور زن و چند مامور مرد در خانه‌اش او را بازداشت کردند و به زندان اوین منتقل شد تا حکم 6 ماه زندان خود را به اتهام اهانت به جمهوری اسلامی ایران سپری کند.
خب بعد از علیرضا کرمانی میرسیم به برنامه ملاقات از آرش حسنیا، با هم همراه باشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از بازداشت شدگان حوادث عاشورای سال 88 است. کارمند بیمارستان آتیه تهران بود که در نارامی های عاشورای آن سال در خیابان بازداشت شد. علی زاکری در بهمن ماه 88 بازداشت شد و به اداره اماکن در خیابان مطهری تهران انتقال یافت. پس از آن یک هفته ای را در بازداشتگاه پلیس امنیت به سر برد تا اینکه همراه با دیگر بازداشت شدگان حوادث عاشورای آن سال، آقای زاکری نیز به زندان اوین منتقل شد. آقای زاکری در اسفند ماه همان سال، چند روزی مانده به نوروز سال 89، با سپردن وثیقه 1 میلیارد ریالی آزاد شد تا به اتهامات او در دادگاه رسیدگی شود. این شهروند معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در مهر ماه سال 89 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد و به اتهاماتی همچون اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم آقای زاکری در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تهران به ریاست قاضی موحد نیز عیناً تایید شد. اما اجرای حکم این شهروند معترض به نتیجه انتخابات تا سال 91 به تعویق افتاد. علی زاکری در آذر ماه سال 91 به منظور تحمل 4 سال حبس خود به زندان اوین فراخوانده شد. پس از معرفی به زندان، آقای زاکری به بند 350 زندان اوین انتقال یافت که محل نگاهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است.
با این گزارش به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید. آخرین اخبار ما رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.